کتاب زنبق دره، اثر اونور دو بالزاک، ترجمه میم الف به هازیم، نشر اندیشه، چاپ هشتم سال 1370، چاپخانه رشدیه، ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ شهریور ماه 1376، گوینده بیتا نکتدان، صدا برداران مهرنوش فاضل، بهرام حامدیگو، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی، با تصحیح جعفر حسینی. صفحه 5، گفتار مترجم. زنبق دره داستان عشق سوزانی است که می‌خواهد پاک بماند و همین خود فاجعه دلخراش این عشق است که قلم بالزاک با قدرت قولاسایی آن را پرورانده است. یک دوران کودکی خالی از مهر مادری، زناشویی با مردی در هم شکسته و نیمه دیوانه، رنج پرستاری از فرزندانی نزار و پیوسته بیمار، این همه خانم دومرسوف را آماده آن ساخته است که با همه شور روح مهربان و دوشیزه‌وار خود در عشق نوجوانی به نام فلیکس دواندلس که او نیز در خانواده خیش از هر گونه محبتی محروم مانده است چنگ بیندازد. در واقع این کشش و این احتیاج محبت از هر دو جانب به یک اندازه است. از این رو برخورد این دو جان آرزومند گویی جنبه اضطراری دارد، ولی نمیتواند و نباید موجب کامیابی گردد. خانم دومرسوف نه به علت پروا از قضاوت مردم و اجتماع و یا پایبندی به وظایف زناشویی، بلکه بر اثر اعتقاد مذهبی و گرایش عرفانی روح پاکندیش خیش، مجال هیچ گونه نوازشی به خود یا به دلداده خیش نمیدهد و برای آنکه از آلایش گناهی که قلبش تشنه آن است در کنار بماند، میکوشد تا دختر خردسال خود مادلن را میان خود و دلدار خیش حایل گرداند یا با فلیکس لحنی و رفتاری مادرانه در پیش بگیرد. اگر این تقوا که یک پارچه و سخت و دور از وسوسه لذات می نماید واقعا چنین بود، چیزی کسل کننده تر از این رمان نمی توانست باشد. ولی به تدریج که داستان پیش می رود، بیش از پیش بر خواننده آشکار می گردد که خواهشای تن در خانم دومرسوف به هیچ وجه نمرده است و پیکاری در درون او جریان دارد و این باز کافی نیست. بالزاک برای کشاندن سرنوشت این زن به فاجعه‌ای که می باید او را در هم بشکند و وجودش را با شعله رام نشدنی آرزو بسوزاند و خاکستر کند، یک عشق کامیاب، عشق سراسر مادی لیدی دودلی به فلیکس را مانند نورافکنی بر عشق خانم دومرسوف میتواند. این دو عشق را در برابر هم قرار میدهد. وسوسه لذت را در این زن تشدید میکند. روحش را در دام حیرت و شک گرفتار میسازد. او را به آستانه شکست تا پرتگاه بیخودی و تفویض میبرد و همانجا بر لب پرتگاه نگه میدارد. اما بر لب پرتگاه نمیتوان خانه کرد. انسان تا به چنین سرگیجه ای را ندارد و اگر عشق می باید پاک بماند، ناچار تن باید بمیرد. خانم دومرسوف می میرد، ولی این کار به سادگی بی درد و حسرت دلخراش نمی گذرد. جزر و مد خواهش نفسانی تا دم واپسین این قربانی عشق را آزار می دهد. او که آن همه پاک و آن همه خیشتندار بود و روحش گویی پرتوی از صفا و آرامش ملکوتی به اطراف می پراکند، در آستانه مرگ یک بار سرگشته است. حسرت عشق ناکام، حسرت جوانی و لذات ناشناخته دلش را می سوزاند. تنش فریاد بر می دارد. می خواهم زنده باشم. می خواهم اسب سواری کنم. می خواهم همه چیز را ببینم. پاریس را و جشنهای آن را ببینم و لذات آن را بچشم. آری، می خواهد زنده باشد، زنده از واقعیات، نه از یک مشت دروغ. و افسوس می خورد، در زندگی من همه چیز دروغ بوده است. ولی این طوفان با همه شدت لرزاننده ای که دارد می گذرد. آرامش فرا می رسد. زن دلباخته ای که به اختیار خیش به مذبح عشق رفته و چنین می نماید که پشیمان گشته است، در آستانه مرگ به نعمت خرسندی و رضا می رسد. از زنجیر آرزوها و علایق تن آزاد می شود و پاک و سبکبار در میان اشک حسرتها گویی در حاله ای از نور فرو می رود. زندق دره یکی از شاهکارهای درجه اول بالزاک است و اگرچه مانند اغلب آثار این نویسنده در پاره ای قسمتهای آن اتنابی دیده می شود، این طول کلام به هیچ حال خالی از فایده نیست و دست کم نمونه ای از روحیه و سلیقه زمان بالزاک را به دست می دهد. از آن گذشته نکات اجتماعی و روانشناسی جالبی در آن است که هنوز تازگی و درستی خود را حفظ کرده است و به خوبی می تواند به کار آید. و از این حیث نامه خانم دومورسوف به فلیکس در آغاز ورود این یک به زندگانی اجتماعی و نیز نامه ناتالی دومانرویل در آخر کتاب می تواند برای هر جوانی در معاشرت با مردم و خاصه در رفتار با زنان راهنمایی ارزنده ای باشد. میم الف بهازین. به آقای ژ ب ناکار، عضو فرهنگستان سلطنتی پزشکی. دکتر عزیزم، در دومین سنگچین پیبنای ادبی من که به کندی و سخت کوشی بالا می رود، اینک سنگی که شاید بیش از همه روی آن کار شده است، می خواهم نام شما را هم برای سپاسگزاری از دانشمندی که جان مرا پیش از این نجات داد و هم برای تجلیل از دوست همه روزه خود در آغاز آن ثبت کنم. دو بالزاک. صفحه 10. به خانم کنتس ناتالی دومانرویل. خواهشت را برآورده می کنم. امتیاز زنی که عشق ما به وی بیش از محبت او به ماست، در آن است که همواره قواعد عقل سلیم را از یاد ما می برد. برای آنکه چینی بر پیشانیتان نقش نبندد، برای آنکه حالت قهرآلود لبان شما که به کمترین امتناعی غمگین می شود محو گردد، ما مردان مسافات را به طرز معجزه آسایی در می نوردیم، خون خود را ایثار می کنیم، آینده را به مصرف می رسانیم. امروز گذشته مرا خواسته ای، اینک گذشته من. همینقدر ناتالی دانسته باش، برای اطاعت فرمان تو ناچار شدم اکراه خود را که تا کنون دست نخورده مانده بود زیر پا بگذارم. آخر چرا باید به خیال پردازی های ناگهانی و مدیدی که گاه در میان خوشی بر من چیره می گردد بدگمان باشی؟ این خشم دلنگیز تو ای محبوب دل به بهانه یک دم خاموشی برای چیست؟ مگر نمی توانستی جنبه های ناساز خوی مرا به بازی بگیری بیان که علل آن را بخواهی؟ مگر در قلب تو اسراری هست که نیازمند دانستن اسرار من است تا بخشوده شود؟ باری ناتالی، خود حدس زده ای و شاید بهتر آن باشد که همه چیز را بدانی. آری شبهی بر زندگی من چیره است که به کمترین سخنی که آن را برانگیزد به طور مبهم سر برمی آورد و غالباً هم به خودی خود بالای سرم به حرکت در می آید. مانند آن محصولات دریایی که در هوای آرام به چشم می آید و امواج و طوفان تکه هایی از آن را بر ساحل می افکند، خاطرات سنگین و پرشکوهی در اعماق روح من نهفته است. گرچه زحمتی که لازم است تا اندیشه در بیان آید از شدت این هیجان‌های دیرینه می‌کاهد، هیجان‌هایی که چون به یک بار بیدار شوند آن همه رنجم می‌دهند. با این همه اگر پاره‌هایی از آن موجب آزار تو گردد، به خاطر بیاور که تو خود مرا در صورت سرپیچی از فرمان خیش به چه تهدید کرده ای. پس مرا برای آن که از تو اطاعت نموده‌ام تنبیه مکن. آرزومندم رازی که با تو در میان می‌نهم محبت تو را دوچندان کند. به امید دیدار امشب. فلیکس. کدام هنر سیراب از عشق روزی سوزناکترین مرثیه را، نقاشی در دو شکنجه جانهایی را که ریشه های تر آن در کشتزار خانواده جز با سنگ ریزه های سخت مصادف نمی شود و نخستین شاخ و برگ آن با دست های پرکینه پاره می گردد و قنچه های آن درست همانگاه که می شکفد دوچار یخبندان می شود، به ما ارزانی خواهد داشت؟ کدام شاعر رنج های بچه ای را که از پستانی تلخ شیر می مکد و لبخندش به آتش سوزان چشمانی عبوس فرو مرده می شود برای ما باز خواهد گفت؟ اثری که این گونه قلب‌های بی‌نوا را به نمایش بگذارد، قلب‌هایی که از اطرافیان خود که می‌باید به رشد حساسیت آن کمک کنند، ستم می‌بینند و در فشار می‌مانند، چون این اثری داستان جوانی من خواهد بود. کدام خودپسندی را من نوزاد توانسته بودم رنج سازم؟ کدام نقص جسمی یا روحی موجب می‌شد که مادرم از من روی بتابد؟ آخر آیا من میوه وظایف زناشویی بودم که تولدم به تصادف روی نموده باشد؟ یا بچه‌ای بودم که زندگیش ننگی به شمار رود؟ مرا در ده به دایه سپردند. خانوادم 3 سال مرا از یاد برد و هنگامی که به خانه پدری بازگشتم در آن به قدری ناچیز شمرده می شدم که دل خدمتکاران بر من می سوخت. من از آن عاطفه یا از آن تصادف خوشی که به کمک آن توانستم از این خاری و زبونی نخستین سر بلند کنم اطلاعی ندارم. در کودکی نمی دانستم و اینک هم که مردی هستم نمی دانم. برادر و دو خواهرم به جای آن که به مهربانی سرنوشت مرا بهبود بخشند، خوش داشتند که آزارم دهند. آن قراردادی که به موجب آن کودکان خطاهای بی اهمیت خود را پنهان می دارند و در نتیجه از همان اوان مفهوم شرف را می آموزند، در مورد من از تأثیر افتاده بود. از آن بالاتر من برای خطاهایی که برادرم مرتکب می شد تنبیه شده ام، بیان که توانسته باشم از این ستم فریاد بخواهم. آیا چاپلوسی درباری که نطفه آن در کودکان هست، ایشان را بر آن می‌داشت که به آزار من کمک کنند تا بتوانند مورد لطف مادری که خود نیز از او می‌ترسیدند باشند؟ آیا این در نتیجه تمایلشان به تقلید بود؟ آیا احتیاج بدان داشتند که نیروی خود را بیازمایند یا آنکه رحم در دل نداشتند؟ شاید همه این علت‌ها با هم جمع گشته مرا از درک لذات برادری محروم کرد. هر گونه محبت را از من دریغ داشته بودند و من با آنکه خمیرم با محبت سرشته بود نمی توانستم چیزی را دوست بدارم. آیا فرشته‌ای هست که آه‌های این حساسیت همیشه مردود و نامقبول را گلچین می کند؟ اگر عواطف قدر نشناخته در روح برخی کسان به کینه بدل می گردد، در من این عواطف متمرکز گشت و برای خود بستری ساخت که بعدها از آنجا بر زندگی من فرو ریخت. به اقتضای سرشت انسانی، پیوسته بر خود لرزیدن پیها را سست می کند، موجب ترسویی می شود و ترس هم انسان را بر آن می دارد که همیشه سر به اطاعت فرو آورد. از اینجا ضعفی ناشی می گردد که خصلت مردی را زایل می سازد و روحیه بندواری به شخص می دهد. اما این شکنجه های مداوم مرا عادت بدان داد که از خود نیروی نشان دهم و این نیرو بر اثر تمرین افزایش یافت و روح مرا آماده پایداری و مقاومت اخلاقی کرد. من که همچون شهیدان راه دین که هر دم انتظار ضربت دیگری داشتند، همیشه چشم به راه درد تازه ای بودم. ناچار سراسر وجودم مظهر تسلیم اندوه باری گشت که زیبایی حرکات و احساسات کودکانم در زیر آن خفه شد و همین رفتار نشانه بلاهت من به شمار آمد و مؤید پیشبینی های شوم مادرم گردید. یقین من بر این بیدادگری به نحو پیشرسی غرور این ثمره عقل را در روح من برانگیخت و همین بیشک تمایلات بدی را که یک همچون پرورشی تشویق می کرد متوقف ساخت. با آنکه مادرم توجهی به من نداشت، گاه درباره من دچار نگرانی و وسواس می‌شد و از آموزش من سخن به میان می‌آورد و تمایلی از خود نشان می‌داد که بدان بپردازد. آن وقت از اندیشه رنج‌های دلخراشی که از تماس هر روزه با او می‌بایست نصیب من گردد، لرزه وحشتباری بر اندامم می‌نشست. همان که از نظر دورم داشته بودند، بر من گواراتر می نمود و از اینکه می توانستم در باغ باشم و با سنگریزه ها بازی کنم و در حشرات دقیق شوم و آسمان آبی را بنگرم، خود را خوشبخت می یافتم. با آنکه تنهایی ناچار می بایست مرا به تخیل وادارد، باز علاقم به اندیشه و تأمل از حادثه ای ناشی شد که اینک می تواند بدبختی های اولیه‌ام را برای شما تصویر کند. در خانه به قدری کم به من می پرداختند که غالباً پرستار فراموش می کرد مرا بخواباند. یک شب به آسودگی زیر درخت انجیری کز کرده بودم، با آن کنجکاوی پرشوری که بر کودکان مستولی می گردد و اندوه زودرس من نوعی ادراک احساساتی بر آن می افزود، ستاره ای را نگاه می کردم. خواهرانم سرگرم بازی بودند و جیغ می کشیدند و هیاهویشان از دور به گوشم می رسید و برای اندیشه های من همچون آهنگی بود که آن را همراهی می کرد. هم همه قطع شد. شب فرا رسید. اتفاقا مادرم متوجه غیبت من شد. پرستار ما، زنی سختگیر به نام مادمازل کارولین، برای آنکه خود را از سرزنش مصون دارد، نگرانی های بی جای مادرم را تأیید کرد و مدعی شد که من از خانه بیزار هستم و اگر او خود به دقت از من مراقبت نمی کرد، تا کنون فرار کرده بودم. می گفت که من بچه کودنی نیستم، بلکه درو و آبزیرکا هم و از میان آن همه بچه که پرستاریشان به عهده او گذاشته شده، هرگز یکی را ندیده است که به اندازه من تمایلات بد داشته باشد. چون این وانمود کرد که مرا می جوید. مرا صدا زد و من جواب دادم. به پای درخت انجیری که خود می دانست من آنجا هستم آمد. گفت: اینجا چه کار می کردید؟ به یک ستاره نگاه می کردم. مادرم که از بالای بالکن گوش به سخنان ما داشت گفت: شما ستاره را نگاه نمی کردید. مگر به سن و سال شما می توان ستاره شناس بود؟ مادمازل کارولین فریاد زد: آخ خانوم، شیر منبع آب را باز کرده است و همه باغ را آب فرا گرفته. هم همه ای عمومی در گرفت. خواهرانم برای تفریح این شیر را باز کرده بودند تا ریزش آب را ببینند، ولی از فوران آب که از هر طرف بر آنها پاشیده شده بود سراسیمه گشته و بیان که توانسته باشند شیر را ببندند، فرار کرده بودند. گرفتار شدم و همه یقین داشتند که این فضولی از من سرزده است. از آن گذشته چون بیگناهی خود را اعلام کردم، مرا به دروغ گفتن متهم ساختند و به سختی تنبیه کردند. ولی بدترین شکنجه آن بود که مرا برای عشق به ستارگان مسخره کردند و مادرم مرا از ماندن در باغ پس از فرا رسیدن شب منع کرد. ممانعت‌های جابرانه آتش هوس را در کودکان باز بیشتر از مردان تیز می کند. بچه ها این امتیاز را بر بزرگان دارند که تنها به آن چیز منع شده که دیگر برایشان جاذبه مقاومت ناپذیری دارد می اندیشند. از این رو غالباً برای نظاره ستارم شلاق خوردم. چون با کسی نمی توانستم راز دل بگویم، با آن زمزمه لذت بخش درونی که کودکان نخستین اندیشه های خود را با آن بیان می کنند، درست همان گونه که سابقاً نخستین کلمات را شکسته بسته بر زبان آورده اند، غم‌های خود را با ستاره در میان می نهادم. و از آنجا که تأثیرات بامداد زندگی در قلب اثری بس عمیق به جا می گذارد، هنوز در دبیرستان در سن 12 سالگی با لذتی وصف ناپذیر آن را تماشا می کردم. شارل که از من 5 سالی بزرگتر و همچنان که اینک مرد زیبایی است، کودک زیبایی نیز بود، برگزیده پدر و محبوب مادر و مایه امید خانواده ما به شمار می رفت و به همین جهت فرمان روای خانه بود. او پسری خوشقد و بالا و زورمند بود و یک آموزگار سرخانه داشت. اما من لاغر و نزار بودم و در 5 سالگی به یک دبستان شبانه روزی شهر به عنوان نیمه پانسیون فرستاده شدم و پیش خدمت پدرم هر صبح مرا می برد و عصر به خانه باز می آورد. من با خود سبدی با اندک خوراکی می بردم و حالان که رفقایم غذای فراوان با خود می آوردند. این تضاد میان بینوایی من و دارایی ایشان هزاران رنج به همراه داشت. بخش عمده غذایی که مادر وسط روز بین چاشت صبح و شام خانواده که وقت آن با ساعات بازگشت به خانه یکی بود می خوردیم از ریت و ریون مشهور شهر تور تشکیل می شد. توضیح حاشیه: ریت گوشت قیمه شده خوک که با چربی سرخ کرده باشند. ریون خرده تراشه گوشت خوک یا قاز که در تابه سرخ می کنند تا چربی آن را بگیرند. شهر تور از شهرهای مرکزی فرانسه بر روی رودخانه لووار، خود بالزاک در این شهر تولد یافته و بزرگ شده است. ادامه متن: این خورش ها که برخی مردم شکمباره بسیار شیفته آنند، در تور به ندرت بر سفره های اعیانی ظاهر می شود. گرچه من پیش از رفتن به دبستان نامی از آن شنیده بودم، اما هرگز این سعادت به من روی ننموده بود که ببینم این خمیر قهوه ای رنگ را برای من روی تکنانی پهن کرده اند. تازه اگر هم این خورش در دبستان شبانه روزی ما نیز متداول نبود، باز شدت آرزوی من بدان کمتر نمی بود، زیرا این فکر در من به صورت وسواسی در آمده بود. درست مانند میلی که دست پخت زنان سرایدار در یکی از رعناترین دوشس‌های پاریس ایجاد می‌کرد و او چون زن بود می‌توانست آن را ارضا کند. بچه‌ها به همان خوبی که شما عشق را در نگاه‌ها می‌خوانید، خواهش را در چشم دیگران در می‌یابند. از این رو من موضوع خوبی برای ریشخندشان شدم. رفقای من که تقریباً همه از خانواده‌های خرده بورژوازی بودند، ریت‌های عالی خیش را به من نشان می‌دادند و می‌پرسیدند که آیا من می‌دانم آن را چگونه درست می‌کنند و کجا می‌فروشند و سبب چیست که من خود از آن ندارم. آنها از ریون این خرده ریزه گوشت خوک که با چربی خود سرخ می‌شود و به دنبلان پخته شبیه است تعریف می‌کردند و لب و دهان خود را می‌لیسیدند، یا آنکه سبد مرا وارسی می‌کردند و جز پنیر اولیوه یا مقداری میوه خشک چیزی در آن نمی‌یافتند و با پرسش‌های خود مرا از پای در می‌آوردند. پس تو چیزی نداری بخوری؟ و همین به من آموخت تا تفاوتی را که میان من و برادرم گذاشته می‌شد بهتر بسنجم. این تضاد میان بی‌سر و سامانی خود و سعادت دیگران گلزار کودکی مرا آلوده و جوانی سرسبز مرا پژمرده کرده است. نخستین بار که به گمان یک عاطفه جوانمردانه دست دراز کردم تا خورشی را که آن همه آرزوی آن را داشتم و از روی فریب و ریا به من اهدا می شد بگیرم، حریفم در میان خنده رفیقان دیگر که می دانستند کار از چه قراری است، نان ریت مالیده خود را واپس کشید. اگر برجسته ترین اشخاص گاه به چیزهای پوچ دل می بندند، در این صورت بچه ای را که از دیدن تحقیر و ریشخند دیگران اشک می ریزد چگونه می توان معذور دانست؟ به این حساب چه بسا کودکان که شکم پرست و گداطبع و بزدل به شما روند. برای آنکه خود را از شکنجه و آزار همشگردان برکنار دارم، به زد و خورد پرداختم. بیباکی نومیدانه من سبب شد که از من حساب ببرند، ولی از من کینه به دل گرفتند و من در مقابل حیله و خودشان ناتوان ماندم. یک روز عصر که به خانه باز می آمدم، یکی با دستمالی که در آن سنگریزه پیچیده و گره بسته بود ضربه ای بر پشتم نواخت. پیش خدمت ما گوشمالی سختی به او داد و وقتی که این حادثه را به مادرم باز گفت، مادرم به گله‌مندی فریاد برآورد: این بچه ی لعنتی همش مایه قصه من خواهد بود. توضیح حاشیه: اولیوه دهیست در اطراف شهر اورلئان که پنیر آن مشهور است. ادامه متن: باری همان نفرتی را که در خانواده خود برمی‌انگیختم در دبستان بازیافتم و همین موجب شد که به طرز وحشتناکی از خیش در گمان باشم. در آنجا همان گونه تنها و در خود فرو رفته بودم که در خانه خیش، و این برف دیگری بود که بر روح من می‌بارید و رویش دانه ها ای را که در آن پاشیده بود به تأخیر انداخت. آنهایی که می دیدم مورد محبتند به راستی بچه های شرور و بدی بودند و غرور من بر همین نکته تکیه می کرد. ناچار تنها ماندم. به این ترتیب ناتوانی من در ابراز عواطفی که در قلبم انباشته شده بود ادامه یافت. آموزگار که مرا همیشه غمین و منفور و تنها می دید، ظن نادرستی را که خانواده‌ام درباره سرشت ناساز من داشت تأیید کرد. همین که توانستم خواندن و نوشتن بیاموزم، مادرم مرا به پون لووا به دبیرستانی که زیر نظر کشیشان فرقه اوراتور اداره می شد فرستاد و در این مدرسه کودکانی به سن و سال من و همچنین شاگردانی که هوش دیررسی داشتند و مقدمات را به زحمت فرا می گرفتند در کلاسی به نام پالاتن پذیرفته می شدند. توضیح حاشیه: اوراتور از فرقه های کشیشان که در سال 1664 در روم تأسیس شد و بعد مرکز آن به فرانسه منتقل گردید. پالاتن یعنی کلاسی که در آن شاگردان زبان و ادبیات لاتینی نمی آموختند. ادامه متن: من در این مدرسه 8 سال بودم، بیان که کسی را ببینم و زندگیم همچون زندگی یک پاریای هندی می گذشت و اینک چگونگی و علت آن. من تنها 3 فرانک در ماه برای هوس‌های کوچک خود داشتم و این مبلغ به زحمت کفاف هزینه قلم و قلم تراش و خطکش و مرکب و کاغذی را که می بایست تهیه کنیم می داد. توضیح حاشیه: پاریای هندی پس در این طبقات اجتماع هند که نجس شمرده می شدند و از معاشرت با دیگران ممنوع بودند. ادامه متن: به این ترتیب من نمی توانستم برای خود چوب یا ریسمان و یا چیزهای دیگری که برای بازیهای دبیرستانی لازم است بخرم و در نتیجه به بازی گرفته نمی شدم. برای آنکه مرا در بازی شرکت دهند می بایست پیش بچه های دارا چاپلوسی کنم و یا از همشاگردان پرزور خود تملق بگویم. ناچیزترین پستی از این قبیل که بچه ها به آسانی بدان کشیده می شوند قلب مرا رمیده می ساخت. زیر درختی جا می گرفتم و در تخیلات گل آمیزی فرو می رفتم، یا کتاب هایی را که هر ماه کتابدار مدرسه میان ما پخش می کرد می خواندم. چه دردها که در پس این تنهایی غیر طبیعی نهفته بود، چه دلهوره ای که بی سر و سامانی من موجب می شد. سعی کنید در نظر آورید که در اولین جلسه توزیع جایزه ها که در آن دوتا از بهترین جایزه های ترجمه و انشاء را من به دست آوردم چه حالتی به من دست داد. وقتی که در میان فریادهای تمجید و بانگ شیپور و تبل روی صحنه آمدم تا جایزه ها را بگیرم، نه پدرم آنجا بود و نه مادرم تا به من آفرین بگویند، و حالان که تالار از کسان همه همشاگردانم پر بود. من به جای آنکه بر حسب معمول توزیع کننده ی جایزه ها را ببوسم، خود را در آغوش او افکندم و زار گریستم و عصر آن روز تاج افتخار خود را در بخاری سوزاندم. در هفته‌ای که صرف تمرین و ورزش‌های پیش از مراسم توزیع جایزه می‌شد، اقوام شاگردان در شهر به سر می‌بردند و به این ترتیب رفیقان من صبح خرم و شادان بیرون می‌رفتند. و اما من که پدر و مادرم در یکی دو فرسخی آنجا مسکن داشتند با شاگردان آن سوی دریا، و این نامی بود که به شاگردانی که خانوادشان در جزایر مستعمره و یا در کشورهای بیگانه به سر می بردند داده می شد، در حیاتهای مدرسه باقی می ماندم. شب هنگام نماز آن ناکسان شام خوبی را که با خویشاوندان خود خورده بودند برای ما تعریف می کردند، و شما خواهید دید که بدبختی های من همیشه به تناسب توسعه محیط اجتماعی که در آن پا نهاده ام افزایش یافته است. چه تلاش ها که کرده ام تا حکمی را که به زندگی در خیشتن محکومم می کرد نقض کنم. چه امیدواری ها که مدت ها با هزاران کشش روح در دل پرورانده ام و به یک روز از میان رفت، و برای آنکه پدر و مادر خود را بر آن دارم تا به دبیرستان بیایند. برایشان نامه‌هایی سرشار از عواطف می‌نوشتم که شاید در بیان آن الفاظ قلمبه به کار می‌بردم. ولی آیا این نامه‌ها می‌بایست مرا به سرزنش مادر دچار کند و موجب شود که او سبک نوشتن مرا با طعنه و ریشخند به باد نکوهش بگیرد؟ بی آنکه دل سرد کردم قول می دادم که شرایطی را که پدر و مادرم برای آمدن پیشنهاد می کردند به جا آورم. از خواهرانم که واوقت شناسی کودکان بیچاره از چشم افتاده و در این حال با پافشاری بیهوده ای برایشان در روزهای جشن مذهبی و روز تولدشان نامه می نوشتم استدعای کمک می کردم. همین که موعد توزیع جایزه ها نزدیک می شد بر الهاه خود می افسودم و از موفقیت هایی که پیش بینی می شد سخن می گفتم. فریب سکوت پدر و مادرم را می خوردم و با هیجان قلب چشم به راهشان می ماندم و ورود ایشان را